ساعت 8 شب در تهران، دوشنبه 22 دی همزمان با 11 ژانویه 2021. امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار احیای برجام ظرف چند هفته آینده شد. دولت چین سرانجام با سفر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق در مورد منشأ کرونا موافقت کرد. و مسابقه فوتبال دربی تهران بین پرسپولیس و استقلال با نتیجه تساوی به پایان رسید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 22 دی بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده تأکید کرد. رافائل گروسی که هفته گذشته آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را تایید کرده بود، به خبرگزاری رویترز گفت وقت چندانی باقی نمانده است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب و دولت را با وجود مخالفتش ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. آقای گروسی گفته است جای تردیدی نیست که حکومت جمهوری اسلامی در صدد اجرای این مصوبه است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی پیشتر اقدام ایران را در راستای اجرای این قانون عنوان کرده بود. دولت چین اعلام کرد کارشناسان سازمان جهانی بهداشت WHO قرار است روز پنجشنبه این هفته برای تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا وارد این کشور شوند. کمیسیون ملی بهداشت چین در بیانیه‌ای یک جمله‌ای نوشت که این گروه تحقیق قرار است با همتایان چینی خود دیدار کنند، اما هیچ جزئیات دیگری ارائه نداد. مذاکرات برای انجام این تحقیق از مدت‌ها پیش جریان داشته و تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هفته گذشته نسبت به تأخیرهایی که چین برای سفر این گروه پیش آورده بود، ابراز تأسف کرده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت چین تا کنون تحقیقات کارشناسان چینی در مورد خاستگاه ویروس کرونا را به شدت زیر نظر داشته است. انتشار هر گونه اطلاعاتی در این مورد ابتدا به تایید کارگروهی ویژه تحت مدیریت کابینه این کشور برسد. عصر امروز دوشنبه در استادیوم آزادی تهران دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران مقابل هم بازی کردند که نتیجه این مسابقه 2-2 مساوی شد. ابتدا در دقیقه 2 بازی ارسلان مطهری روی فرار و سماجت خودش و اشتباه بازیکنان پرسپولیس در از دست دادن توپ گل اول استقلال را زد و بعد از این گل زود هنگام پرسپولیس با دو گل مهدی عبدی و وحید امیری در 20 دقیقه ابتدایی نیمه دوم 2-1 جلو افتاد. در دقایق انتهایی بازی اما و در وقت‌های تلف شده بعد از 90 دقیقه استقلال با گل مهدی قائدی نتیجه را مساوی کرد. این 94مین بازی دو رقیب دیرینه و پرطرفدار فوتبال ایران و 44مین مسابقه دو تیم بود که به نتیجه تساوی منجر شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز دوشنبه از جان باختن 91 نفر از مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 6200 نفر دیگر در طول شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، 7 شهر شامل ساری، آمل، فریدون کنار، قائمشهر، نکا، بندرگز و کردکوی در استانهای مازندران و گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت مجموع جانباختگان مبتلا به کرونا را بیش از 56 هزار نفر و تعداد کل مبتلایان به این ویروس را حدود 1,300,000 نفر اعلام کرده است. کارشناسان داخلی و بین المللی همواره درباره صحت آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران ابراز تردید جدی کردند و تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان را بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران ارزیابی می کنند. و اما به سراغ گزارش بریم. دو ماه بعد از اینکه باکو و ایروان با وساطت مسکو برای پایان جنگ 44 روزه قره‌باغ توافق کردند، ولادیمیر پوتین از رهبران آذربایجان و ارمنستان به روسیه دعوت کرد. بسیاری از مسائل قره‌باغ در توافق سه جانبه اخیر بی پاسخ مانده. یکی از آنها دالان ارتباطی بین آذربایجان و نخجوان است که به اعتقاد برخی صاحب نظران بر وضعیت منطقه‌ای ایران هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. گزارشی از آنا رایسکا یا همکار رادیو فردا.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه در مسکو میزبان رهبران آذربایجان و ارمنستان بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حال عزم پایتخت روسیه شد که تظاهر کنندگان کوشیدند مانع حرکت وی به سوی فرودگاه شوند. اپوزیسیون ارمنستان دولت را متهم میکند که با امضای توافق اخیر صلح به منافع ملی خیانت شده. طی جنگ 44 روزه در پاییز گذشته ارمنستان کنترل بخش از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که از 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آذربایجان خود را پیروز مطلق این جنگ می داند. در این حال وضعیت حقوقی قره‌باغ که از دید جامعه بین الملل بخش از قلمرو آذربایجان است، اما اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، در توافق اخیر همچنان مشخص نشده و این جمهوری خودخوانده بر استقلال خود و همبستگی با ارمنستان تأکید دارد. مانه گیورکیان سخنگوی نخست وزیر ارمنستان در بیانیه تأکید کرد وضعیت حقوقی قره‌باغ و یا دیگر مسائل مربوط به تقسیمات ارضی طی دیدار در مسکو بررسی نخواهد شد، بلکه به گفته وی مسائل بشر دوستانه و اقتصادی از جمله احیای ارتباطات ارمنستان با قره‌باغ، روسیه و ایران در کانون توجه قرار دارد. در بیانیه کرملین آمده کمک به مشکلات ساکنان مناطق جنگ زده و برداشتن موانع ارتباطات حمل و نقل و تجاری اقتصادی در منطقه بررسی می شود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان به تازگی اعلام کرد گذرگاهی که طبق توافق اخیر صلح از آذربایجان به نخجوان و ترکیه ایجاد می شود برای ارمنستان، روسیه و ایران قابل استفاده خواهد بود. گشودن این گذرگاه که مسیر آن همچنان معلوم نیست، نگرانی ها درباره احتمال قطع دسترسی زمینی ایران به ارمنستان را برانگیخته. مسئولین ایرانی در حال این نگرانی ها را بی اساس خواندند که یکی از پیامدهای آن توافق آذربایجان و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز از ترکیه به نخجوان است، طرحی که با اجرای آن نخجوان از گاز ایران بی نیاز می شود. ایران مطابق قرارداد 25 ساله که هنوز 10 سال از اعتبار آن باقی مانده بابت انتقال گاز آذربایجان به نخجوان 15% حق زحمه دریافت می کند. در آستانه دیدار روز دوشنبه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان در مسکو، وزیر انرژی ترکیه تأکید کرد خط لوله انتقال گاز به نخجوان در اسرع وقت ساخته می شود. الکس تاریکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است غیر از ترکیه تمام طرف ها از جنگ قره‌باغ متضرر شدند.
امروز بحث ها درباره این بحران کاملا عملگرایانه است، زیرا بر همه روشن است که وضعیت منطقه هیچگاه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. واقعیت این است که ترکیه به عنوان قدرت اصلی این منطقه جایگاه خود را تثبیت کرد. قطعاً اقتصادی و اگر احداث احتمالی پایگاهش در آذربایجان شایعه نباشد نظامی. ارمنستان متضرر اصلی است، اما دست آذربایجان از کنترل کامل قره‌باغ کوتاه ماند. روسیه نه تنها ناچار است قدرت خود را با ترکیه تقسیم کند، که به دلیل سرپرستی آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان این بحران را به مسئله داخلی خود تبدیل کرده. به ایران لطمه اقتصادی وارد می شود و مهمتر از آن ضرر ژئوپلیتیک و سیاسی. همین وضعیت جدید در مسکو مورد بررسی قرار می گیرد.
در آستانه دیدار رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه تلفنی مذاکره کردند که طی آن ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون بر ضرورت هماهنگی اقدامات گروه مینسک شورای امنیت و همکاری اروپا که بیش از 30 سال میانجیگر بحران قره‌باغ است تاکید کردند. ولادیمیر پوتین با اعضای شورای امنیت ملی روسیه نیز درباره قره‌باغ رایزنی کرد. از سوی دیگر در روزهای اخیر دبیران شورای امنیت و رؤسای سرویس‌های امنیتی آذربایجان و ارمنستان درباره تبادل اسرا، جستجوی مفقودان و بازگرداندن اجساد کشته شدگان دیدار و گفتگو کردند. طی 44 روز جنگ قره‌باغ بیش از 4700 نفر جان باختند. سران روسیه، آذربایجان و ارمنستان 9 نوامبر، 19 آبان ماه برای پایان این جنگ توافق کردند و حدود 2000 نظامی روس به عنوان حافظ صلح به منطقه اعزام شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش شنیدید درباره ادامه بحران و مسائل قره‌باغ. و ما سراغ یک خبر برای ما مهم سینمایی بریم. همونطور که میدونید برخی از فیلم‌های سینمایی اونقدر در تاریخ سینمایی کشور مهم تلقی میشن که توسط موزه‌های ملی نگهداری میشن. به تازگی فیلم اوتوپیا ساخته سهراب شهید سالس به عنوان یکی از گنجینه‌های تاریخ سینمای آلمان انتخاب و به صورت آلبوم و دیویدی در این کشور منتشر شده. سهراب شهید سالس کارگردان فقید سینمای ایران که از او به عنوان یکی از نوآوران سینمامون یاد میشه، فیلم اوتوپیا رو 38 سال پیش به زبان آلمانی ساخت. در این باره از شهرام میریان گزارشی بشنویم.
سهراب شهید سالس 76 سال پیش در تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 ساله بود که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم کوتاه مستند و سپس دو فیلم بلند سینمایی با نامهای یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان ساخت. 6 سالی در تهران ماندگار شد و سپس به آلمان مهاجرت کرد و 13 فیلم به زبان آلمانی ساخت که یکی از آنها اوتوپیا و یا آرمان شهر نام دارد. داستان این فیلم از یک روسپی خانه می گوید که زیر سرپرستی مردی اداره می شود. در این مکان 5 زن سرگرم کارند که همواره مورد اذیت و آزار و تحقیر این مرد قرار دارند و سرانجام این زنان ناراضی با هم متحد شده و در عملیاتی غافلگیرانه این مرد را از پا در می آورند. حال فیلم اوتوپیا پس از 38 سال به عنوان یکی از گنجینه‌های تاریخ سینمای آلمان انتخاب و به صورت DVD در این کشور منتشر شده. سهراب شهید سالس 20 سال در آلمان اقامت کرد و سپس راهی آمریکا شد و 22 سال پیش بر اثر بیماری سرطان روده در شهر شیکاگو درگذشت. او در یکی از مصاحبه‌هایش در آمریکا گفته بود ساخت فیلم برایش پدر، مادر، زن، بچه و عشق است و درباره سینمای ایران هم اینطور گفته بود.
فقط من 2 تا فیلم تو ایران ساختم، فیلم بلند. من برای مردم ایران خصوصا طبقه زحمتکش همیشه احترام قائل بودم و هنوزم هستم. متاسفانه در شرایط فعلی در این جمهوری اسلامی بینا بیش از گذشته زور میشه.
ستاره دنبال دار نام فیلم مستندی است که محمود بهرازنیا، فیلمساز ساکن شهر هامبورگ آلمان، درباره سهراب شهید سالس ساخته و در گفتگو با ما از سینمای این هنرمند اینطور یاد کرده.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که ما راه اون به ما نشون داد و من سعی کردم از زاویه برم جلو که شخص سهراب شهید سالس رو معرفی کنم. با کمک گرفتن از کارهاش، جوایزش، سهراب شهید سالس یه اعتقاد به یک مسیری داشت که انسانهایی که در حول و حوش جوامع زندگی میکنن بهشون ظلم شده، دور افتادن، زیر ستم هستن، اینا رو موضوع اصلی فیلمای خودش بکنه. و سهراب میگفت تا آخر عمرم این راهو میرم. نگاه این مرد به فیلم این زمان الان وقتی با انسان‌های فرهیخته سینمای آلمان صحبت می‌کنیم همه میگن سهراب یه ناوقه بوده، اومده یه کاری رو کرده که واقعاً تکراری نیست و تمام انسان‌هایی که تو این فیلم صحبت می‌کنن جز یک بازیگر، اونم که پرویز صیاد عزیزمونه که در فیلم در غربت بازی کرد، اون فقط زبان فارسی داره که فیلم من ظاهر میشه، وگرنه بقیه همه زبان آلمانی و شخصیت‌های مهم کشور آلمان هستن در رابطه با سهراب و زمانی که با هم بودن. ستاره دنباله دار، چون واقعا دنباله این ستاره عباس کیارستمی ها و سینمای ما هست که الان می درخشه تو دنیا.
در حالی که 22 سال از مرگ سهراب شهید سالس می‌گذرد، تنها چند سالی است که در این اواخر برنامه‌های ویژه‌ای زیر عنوان مروری بر سینمای این هنرمند در شهرهای برلین، بروکسل، مونیخ، لندن و تهران برگزار شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکار ما شهرام میریان یادی بود از سهراب شهید سالس، فیلمساز ارزشمند و فقید سینمای ایران که در سالهای جمهوری اسلامی هرگز از او به درستی یاد نشد. و با این گزارش این بخش خبری ما به پایان میرسه. با رادیو فردا همراه باشید.